أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجه چهارم بود از برای امتناع اخذ قصد امر در متعلق همون امر بیان شده بود که اخذ قصد امر در متعلق همون امر در مرحله محرکیت امر و داعویت امر و قصد امر در مقام امتثال مشکل ایجاد میکنه و این امر دیگه عرض شد نمیتونه مکلف این امر را با قصد امر انجام بده، چون اگه بخواد ذات فعل را با قصد امر انجام بده ذات فعل مأمور به نیست، مقید یا مرکب از ذات فعل و تقید به قصد امر مأمور به، اگه بخواد مقید را قصد امر کنه جزء این مقید و مرکب خود قصد امر و قصد به قصد نمیخوره، اراده به اراده نمیخوره، محاله. بنابراین این اشکال شده بود که این اشکال جواب داده شد که دیروز که امر زمینی به ذات مقید هست یا امر استقلالی دعوت به جزء خودش هم می کند، بلکه دعوت به خارج از متعلق خودش ها اگر مقدمه باشد توقف بر اون داشته باشد و اون مأمور به هم می کند، جایی که اجزای دیگه هم محفوظ باشه و موجود بشود موجود شده باشه، تفسیرش دیروز گذشت اون اشکال دفع شد. عرض کردیم در اینجا اون دفع است که در کفایه و بحثای چیز گذشت، تقریبات بعد از صحابه کفایه دو تا تقریب دیگر ذکر شده است از برای تصحیح این وجه چهارم و بیان این که اخذ قصد امر در متعلق امر خود همون امر این معقول نیست به عنوان اینکه یه امر زمینی واقعا باشد جدی بخورد به این قید یا تقید، این معقول نیست. دو تا بیان و دو تا تقریب در اینجا غیر از اون بیانی که گذشت و پاسخ داده شد در کلمات متأخرین از صحابه کفایه آمده است که این دو تقریب را مرحوم شهید صد ذکر میکند و ظاهرا هر دو را هم قبول میکند. یعنی یکی تقریب اول این است که فرمود بر این که مقصود از قصد امر مشخص همون محرکیت امره، مقصود قصد عنوان نیست، مثل قصد عنوان ظهریت نماز ظهر نماز عصر یا قصد احترام در باب عناوین اعتباری یا قصد ملکیت در زوجیت در معاملات، مقصود از قصد امر یعنی داعی مکلف بر انجام این عمل امر باشد، امتثال امر باشد، یعنی محرکیت امر یعنی داعویت امر. پس مقصود از قصد امر داعویت امر است، محرکیت امر است، اینکه انسان به جهت امتثال اون امر این فعل را انجام دهد، نه قصد به معنای اون معنای امور قصدیه که در باب عناوین قصدیه و معاملات و امثال اینها گفته میشه. خب یه مقدمه دومم این است که در باب احکام و اوامر و تکالیف، احکام تکلیفی گفته شده که احکام تکلیفی حقیقتش عبارت از محرک مولوی است، یعنی مولا وقتی امر میکنه این امرش در حقیقت به معنای ایجاد اون محرک مولوی است که مکلف اگر خودش اون فعل رو انجام نداده باشه به رغبت خاص خودش و بالاخره اگه مطیع باشه برای این مولا، ببینه مولاش ازش خواسته، همین دایی خواهد شد و محرک خواهد شد او را که بره انجام ده اگه مطیع باشه. اینه بهش میگیم محرکیت مولوی، تحریک مولوی. گفته شده است که قوام اوامر و تکالیف و احکام تکلیفیه به همین محرکیت و باعثیت، و حالا در باب اوامر تحریک به طرف فعل، در باب نواهی تحریک به طرف ترک یا منع و زجر از فعل، از این جهت فرقی نمی کنه. حقیقت و قوام امر گفته شده قوام امر به این امکان، به این محرکیت مولوی است. پس بایستی این آنچه را که مولا جعل میکنه به عنوان تکلیف و حکم تکلیفی، بایستی صلاحیت این محرکیت مولوی را داشته باشه، یعنی مکلف بتواند این امر مولا دائی بر او قرار بگیره و تحریکش کنه جایی که محرک دیگری نداشته باشه، محرک رغبت ذاتی و محرک نفسانی نداشته باشه. این امر مولا بخون مطیع اطاعت کنه، این تحریکش کنه و دائی برش ایجاد کنه که بره اون کار انجام. اما اگر یک تکلیفی، یه امری حتی برای مطیع، حتی اگر مکلف بخواد اطاعت کنه، این محرکیت در اون نباشه، قابل تحریک نباشه، مثل موارد عجز، جایی که مکلف عاجزه، مطیع مولان بخواد باشه، وقتی اگه مورد امرش کنه به اون فعلی که مقدور نیست برش، این امر مولا قابل تحریک نیست، ذاتن قابلیت تحریک نداره در اینجا، چون عبد نمیتونه تحرک کنه، مقدور نیست براش، عاجزه. و لذا میگن در اینجور موارد تکلیف نیست، مولا امر نمیتونه بکنه، تکلیف نمیکنه، یا چون لغوه، که بعضی ها بیش از این گفتن اصلا حقیقت تکلیف محرکه، اصلا حقیقت تکلیف اگر بکنه این لغلغه لفظه، حالا تکلیف محرکه، ما هو المحرک المولوی، به همون معنی که اگر بخواد عبد اطاعت کنه بتونه از اون متحرک بشه، بالحمل شایع، جایی که محرکه بالحمل شایع ایجاد نشه تکلیف ایجاد نشده. حالا یا بگیم لغو این جعل، یا اگر بگیم لغو هم بیش از این بخوایم بگیم، میگیم اصلا این محرک، این لغلغه اعتبار جدی نیست اصلا، یا بالحمل شایع امر نیست، محرک نیست. این حرف هم گفته شده در کلمات مرحوم ها شیخ آمده، لا اقل از لغویت لغو. این هم مقدمه دوم، و بر اساس همین مقدمه دومه که گفته میشه اول اوامر در موارد عجز و عدم قدرت، عجز مکلف، امر فعلی نیست، یعنی مولا جعل شامل اونجا نیست، چون لغو جعل برای عاجز. اینم یه مقدمه. این دو مقدمه رو که بهش توجه کنیم در این تقریب اول، گفته شده است که امر به مقید، فعل مقید به قصد امر، این امر نسبت به این قیدش یا تقید که جزء تقید فعل، به این که با قصد امر واقع بشه، یا نسبت به قیدش اگه قید جزء باشه، نسبت به این قید یا تقید، این امر ضمنی یا این شمول، این امر شمول متعلق این امر، این نسبت به این نمیتونه دارای محرکیت مولوی باشه و قابل محرکیت مولوی نیست، قابلیت محرکیت مولوی را نداره، امکان محرکیت را و دعویت را نداره. و چون حقیقت امر یا قوام امر جهت دفع لغویت به این است که قابلیت محرکیت مولویت داشته باشه، اگر نداشته باشه پس امر نیست، چون این قوام امر شد، فرق هم نمی کنه امر ضمنی باشه یا امر استقلالی، ضمن یه امری به یه چیزی بخوان امر کنن یا نه فقط به همون چیز امر کنن، باشه قابلیت محرکیت مولویت مولوی داشته باشه، ولی امر نیست، لغو جعلش. اگرم مکلف بخواد اطاعت کنه، این امر نمیتونه اطاعت کنه، این امر به تقید را قید را نمیتونه اطاعت کنه، پس جعلش لغوه. یا اصلا امر نیست، چون ام ما هو المحرک بالحمل شایع، اینجا به حمل شایع محرک نیست، نمیتونه محرک باشه. چرا لغوه؟ در این تقریب اول این لغویت اینجوری، چرا نمیتونه محرک باشه؟ در این تقریب اول این نمیتونه محرک باشه، این امر ضمنی به تقید یا به قید از باب لغویت تبیین میشه، به این معنا که این امر، این امر ضمنی متعلقش چیه؟ متعلقش اینه که فعل را با قصد امرش انجام بدید، بدون قصد امر انجام ندید. فعل، ذات فعل امر داره، چون این امر استقلالی یا امر زمینی به فعل هم خورده، فرض بر اینه که فعل مأمور به امر داره، او امر گفته میشه، اون امر یا محرک مکلف هست یا نیست. او امر اگر دائی بشه، چون مقصود از قصد امر دائی بودن و محرکیت، او اگر محرک بشود برای مکلف و مکلف فعل رو به قصد امتثال اون امرش بخواد انجام بده، اون دائیت باشه، این امر دوم نباشه بازم اون دائی هست، این نمیتونه اون دائی رو ایجاد کنه، تحصیل حاصلش اون هست، نمیتونه زیادترش هم بکنه، چون اینا یه امرن، دو امر دو تا ملاک نیست، نمیتونه یک محرکیت جدیدی ایجاد کنه و نمیتونه تأکید کنه یا تشدید کنه اون محرکیت را، چون یه ملاک اضافه نیست، یه همون یه ملاکی که در امر استقلالی هست. اگر مکلف با اون امر متحرک میشه از طرف مولاش، دایی برش ایجاد میشه، این امر دوم هم نباشه این دایی ایجاد میشه، اگر نمیشه این امر دوم هم باشه این دایی باز ایجاد نمیشه، چون یه ملاک دیگری نیست، اینا هر دو در یه امر هست، دو تا امر زمینی هست، و ما قبلا گفتیم که اوامر زمینی محرکیتش هم به تبع محرکیت اون امر واحد استقلالی است. اگر این امر واحد استقلالی دائی قرار نگیره برای مکلف، شمولش برای این قید زائد اثری نخواهد داشت، تشدیدی در دائی جدیدی برایش ایجاد نمی‌کنه. پس لغوه، این وقتی قابل محرکت اضافی نشد لغوه گفته میشه، لغو نیست، چون در اینجا اگر این امر دوم نبود مکلف وقتی فعل را انجام میداد بدون قصد امر ساقط میشد اون امر اول، چون متعلقش ذات فعل بود، وقتی انجام داد بدون قصد امر ساقط شد، ولی اگر این قید اخذ بشه در متعلق امر، مکلف وقتی فعل را انجام بده بدون قصد امر این امر ساقط نمیشه، چون متعلقش مقید شد، ذات فعل با قصد امر، قصد امر رو نیاورد، پس امر اول باقی میمونه، امر اول خورد به ذات فعل به نحو ارتباطیت و تقید، به اینکه با اون جزء دوم باشه، جمعش نیامد، مثل اینکه انسان یه رکعت بخونه رکعت دوم رو نخونه، خونه نماز امر به نماز حتی نسبت به رکعت اول ساقط نمیشه، باقیه، باز عاده کنه حتی رکعت اول. اینجا ما همینجور با این قید مقید کردن فعل را به اینکه با قصد امر انجام بگیره، اینجا مکلف وقتی فعل را بدون قصد امر انجام داد اون امر هنوز باقی است، مجبور اعاده کنه با قصد امر، پس بنابراین باقیه، لغو نیست. ایشون پاسخ میده میگه درسته امر باقیه، ولی این مربوط به محرکیت امر ضمنی یا تقید به قصد امر نیست، این به این معناست که یعنی خود این قصد امر یک دائیه جدیدی ایجاد نمیکنه، این داره بیان میکنه که اون امر اول باقی میمونه، اگر شما متعلقش بدون قصد امر انجام دادی، اگر شما فعل را بدون قصد انجام دادی اون امر اول باقی است، بازم بعد از بقایش چی محرک مکلفه؟ این امر دوم محرک نیست، اون امر اول محرکه، یعنی اون امر زمینی اول، یا بگید امر استقلالی نسبت به تعلقش به ذات فعل، این از این حیث، این حیثش محرکه، که این همون محرکیتی است که در این امر بوده حتی اگر این قید نبود، پس بقاءً هم باز محرک همون امر استقلالی به لحاظ تعلقش به ذات فعله که جزء اوله، نه به لحاظ این قصد امر که جزء دومه، پس بقاءً هم باز محرک چی شد؟ همون امر ضمنی به ذات فعل، یا اینجور تعبیر کنید بگید امر استقلالی به لحاظ تعلقش به ذات فعل، پس شمول این امر استقلالی و سعهش وسیع شدنش به طوری که قصد این جزء دوم رو هم بگیره که قصد امره، این دخلی در محرکیت نداره. همیشه محرک اون امر اوله، یا امر استقلالی به لحاظ تعلقش به جزء اوله که ذات فعله، نه به لحاظ تعلقش به جزء دوم. پس اینجا تعلق این امر به جزء دوم نسبت به متعلقش که جزء دومه هیچ گونه محرکیتی نداره، نمیتونه داشته باشه، پس لغوه. مولا چرا اینو بگیره؟ لغوه، مگر اینکه بخواد اخبار بده که اون امر اول هم ساقط نشده، یا امر به لحاظ ذات فعل که جزء اوله ساقط نشده اگر فعل رو انجام بده بدون قصد. ولی این یه معنای اخباری است، نه انشائی. این معنا رو میتونه مولا افاده کنه و اراده کنه از اخذ این قید در متعلقه، ولی یه معنای اخباری است نه معنای انشائی، که انو خبر داره میده که بابا اون امر من ساقط نمیشه. همونجوری که صاحب کفایه بعد در تفسیر واجب تعبدی این تفسیر خواهد مطرح کرد که امر تعبدی اون امری است که خورده به ذات فعل ولی ساقط نمیشه با آوردن ذات فعل، چون غرضش باقیه، غرض هنوز حاصل نشده مگر با قصد امر. هر چه فعل رو بیاری بدون قصد امر، امر هنوز باقیه، ساقط نشد. اینجا نقش این قید، امر به تقید و قصد امر، نقشش فقط حفظ اون داعویت امر اوله، یا اخبار از بقای امر اوله، که اینا مدلولای اخباری هستن نه انشائی. یعنی برای خودش و متعلقش نمیخواد محرکیت جدید بیاره، با اینکه ظاهر امر یعنی حقیقت امر، قوام امر گفتیم اینه که باستی تحریک مولوی ایجاد کنه نسبت به متعلقش، ولی امر نیست یا لغوه. بنابراین به خلاف قیود دیگر، قیود دیگر که عکس می شود در یه واجبی، مثل قید طهور یا اجزاء دیگر، نماز با سوره، نماز با رکوع، اینا هر جزئی، هر بخشی از تعلقات این امر به اجزاء متعلقش یه محرکیتی نسبت به متعلقش داره. حتی اگر عبادی نباشه، توسلی باشه، مثل تطهیر لباس مصلی که اونم مأمور بهه، نماز با طهارت لباس از خبث نه از حدث، توسلی هم هست ولی محرکیت داره، یعنی مکلف اگر مطیع بود این امر اطاعت میتونه محرکش باشه. این امر سبب میشه که بره لباسش تطهیر کنه از خبث، بشوره و طاهرش کنه از نجاست تا نماز فی لباس طاهر مثلا انجام بده و هاکذا. بنابراین نسبت به قیود و اجزاء مرکب و مقید در اوامر، اجزایش هم باعث این امر به لحاظ تعلق به هر جزئی صلاحیت و شأنیت محرکیت به اون تحقیق اون جزء رو داشته باشه، اگر نداشته باشه لغو جعلش، مکلف بخواد اطاعتم کنه این نمیتونه محرکش باشه، یه چیز دیگه محرکشه که او هست غیر از این، اون امرشه، این دیگه اضافه است، چرا این رو جعل کنه؟ لغوه. اینجا اینجوریه، در سایر قیود این چنین نیست، اونجا محرکیت جدید هست نسبت به هر جزئی، این امر استقلالی نسبت به تعلقش، از حیث تعلقش به هر جزئی محرکه به اون جزء، اما اینجا اینجوری نیست. پس بنابراین این امر حاصل تقریب اول این شد که امر استقلالی به فعل مقید به قصد امر، این انبساطش بر تقید یا بر قید اگر جزء او شطر بود یا شرط بود، در کفایه خوندی دیگه، شطرن او شرطن هر دو متصوره در اخذ قصد امر در متعلقه، چه خود قصد امر جزء باشه چه تقید به قصد امر جزء باشه که شرطیت معناش اینه، انبساط این امر استقلالی بر این جزء تحلیلی یا در جزء واقعی ترکیب خارجی، این انبساطش قابلیت تحرک اضافی بر تحرک نسبت به متعلقش نداره و نسبت به اون ذات فعل هم نداره، نسبت به متعلقش که قصد امر نداره خروشنه، چون قصد این امر در خود قصد امر که قصد امر نمیخواد بکنه، در فعل میخواد قصد امر، قصد امر در فعل یعنی داعویت امری که به ذات فعل خورده، این دخلی درش نداره و نمیتونه این او رو نه تأکید کنه اخذ این قید زائد، نه اون داعویت رو تأکید کنه، نه تأسیس داعویت جدیدی یا محرکیت جدیدی بکنه. پس این اضافه، این انبساط امر بر این تقید یا قید بدون اون قوام محرکیتی که قوام امر خواهد شکل گرفت و گفتیم محرکیت قوام امر، هر جا ممکن نبود محرکیت لغو جعل امر، یا اصلا امر نیست حقیقتا بل حمل شایع محرک مولوی نیست. پس بنابراین چیه این؟ این فقط میتونه به عنوان اخبار باشه از اینکه غرض از این امر با بدون قصد امر شکل نمیگیره. اگر شما فعل را بدون قصد امر آوردید، امر هنوز باقی است، امر ساقط نشده. این را میتونه افاده کنه، ولی این افاده اخباری است، افاده انشائی نیست. این حاصل تقریب اولی ره که شهید صدر اینجا داره. اینجا خصوصیات امر زمینی، یا بگید محرکیت امر استقلالی از حیث تعلقش به این جزء، هر دو تعبیر درسته. گفتیم محرکیت زمینی برگشته به محرکیت امر استقلالی میکنه، محرکیت امر زمینی ضمن محرکیت امر استقلالی است، ولی از حیث تعلقش به این جزء یا تعلقش به اون جزء تحریک میکنه به طرف اون اجزا. جایی که نتونه این امر استقلالی تحریک اضافی ایجاد کنه نسبت به اون جزئی که درش عقد شده، از اون حیث لغو این انبساط، لغو این اخذ این در متعلق این امر استقلالی. چون قوام امر چه اصلش چه انبساطش، و یعنی عوامل زمینی که از این انبساط حاصل میشه و لحاظ میشه، همش میبایستی امر باشه، حقیقت امر باشه یا قوام امر داشته باشه که بتونه یه محرکیتی ایجاد کنه نسبت به اون. اینجا این محرکیت ایجاد نشده، چون این محرکیت ایجاد نشده پس بنابراین این امر نیست، این اخباره. و تعبدیت به این معنا قابل قبول نیست. این حاصل این، پس جدن این امر نیست، جدن این قضیه خبریه است و اخبار میده از این که مثلا اون امر بخواد باقی بخواد این کارو بکنه. این حاصل اشکالی که تقریب اولی که شده. این تقریب به این گونه میشه در مقابلش، این اصلش تقریب فنی است، ولی این گونه میشه گفت که در باب اوامر ضمنی، کسی این ادعا کنه که در باب اوامر ضمنی بیش از این لازم نیست که محرکیت را ایجاد کنه، محرکیت اضافی را ایجاد کنه، ولو به لحاظ امر استقلالی. یعنی اگر ما در اوامر ضمنی هم این شرط کردیم که این امر ضمنی میبایستی نسبت به متعلق خودش هم که ضمنیه یه محرکیتی داشته باشه مجزای از محرکیت برای اون طرف اون جزء دیگرش، بله این حرف قابل قبوله که اینجا این نیست، یه محرکیت اضافی نداره، نه نسبت به جزء خودش نه نسبت به اون جزء دیگر، چون اون جزء دیگرش هم امر خودش محرکه به اونه. اینجور اگه تحلیل کردیم این اشکال وارده و پاسخی نداره، این بیان فنیه. باز بگیم این امر نیست، پس قید نیست در متعلق امر، تقید یا خود قصد امر مأمور به نیست به دقه، ولی اوامر ضمنی این چنین نیستن. یعنی قیودی که در یک امر استقلالی اخذ میشه کافی است در اینکه این قید اگر اخذ نشه، مولا با اون امر استقلالی بدون این قید به هدف خودش نمیرسه. همین مقدار کافی است در اینکه بشه این قید کرد، مولا این را قید کنه، آمر این را قید کنه در متعلق امرش. و اینجا اینجوریه، در اینجا اگر مولا این قید را نگیره، در اینجا اگر مولا این قید را نگیره، اون امرش بهرن به چی متعلق میشه؟ میشه به ذات فعل. خب اگر امر به ذات فعل بدون قید قصد قربت و قصد امر عقص شد، اگر مکلف فعل را به غرض دنیاوی انجام داد، وضو گرفت تا سردش بشه، هوا گرم بود خواست تبرید اعضاش حاصل بشه، خب اون امر متعلقش انجام شد ساقط میشه. چیست که از سقوط امر مانع میشه؟ اینی که این امر استقلالی متعلقش ذات فعل نباشه، بلکه فعل مقید به قصد قربت باشه. وقتی فعل مقید به قصد غربت شد دیگه اون امر ساقط نمیشه، چون تقیدش ساقط نشد، حاصل نشد. ذات فعل که مأمور به نبود تا بگیم ساقط شد، با تقید تقید انجام نگرفت. گرچه این لبن و دقتا عقلیتا بقای همون امره، ولی بالاخره این بقای این امر تابع اینه که این قید اخذ کنه یا خبر بده، اخبار بده. بله اخبار هم میتونه بده، بگه اگر هر آینه امرش متعلق بکنه به ذات فعل، بگه اگر شما قصد قربت نیارید، اما حرفی که صاحب کفایه در تفسیر تعبدی میزنه، غرض من هنوز باقیه، امر من هم ساقط نشده، باز اعاده کن، تا با قصد قربت نیاری امر من ساقط نمیشه. ولی این که میتونه با اخبار این کار رو بکنه منافات نداره، و این که با انشاء هم بتونه این رو قید کنه در متعلق امر و به وسیله این تقیید سبب بشه که اون امر استقلالی محفوظ بمونه، به این معنی که خود به خود دیگه ساقط نشه، بدون حاجتی که اخبار بده که غرض چیه، خود به خود اون باقی شو متعلقش مقید بود، مقید حاصل نشده. این مقدار از محرکیت و اون این که اگر این تقید گرفته نمیشد، این محرکیت در این فرض نبود، از ناحیه خود امر، نه از ناحیه غرض و بیان اینکه غرض هنوز باقیه. این مقدار کافیه عرفاً برای دفع لغویت، چون بیان برهان ما یک برهان عقلی که اینجا نیست، در این بیان بحث لغویته، اینکه لغو است مولا یه چیزی رو قید قرار بده، امرش منبسط بر او بکنه و این محرکیتی نداشته باشه، هیچ اثری در تحرک عبد نداشته باشه، این لغوه، این درست، ولی اینجا بی اثر نیست، اینقدر اثر داره که اگر این قید رو نمی گرفت، از ناحیه خود امر، از ناحیه خود امر و اطاعت امر، نه غرض که اون یه بحث باب دیگری است، میشه از اون باب هم مولا وارد بشه، ولی این مستلزم لغویت این باب نیست. از ناحیه خود امر اگر این قید رو نمی گرفت، مکلف این حرکت اضافی رو در جایی که فعل رو وضوع رو انجام داده به قصد تبرید، نه به قصد امتثال امر، اونجا دیگه این حرکت اعاده رو نمی کرد، ملزم به اعاده نبود، حالا ملزم به اعاده است. همین مقدار کافی است برای دفع لغویت، چون برهان ما لغویت، هر جا یک اضافه حرکتی بود، یه الزام اضافی بود بر مکلف، ولو این الزام منشأش بقای همون امر استقلالی است، منشأش بقای امر استقلالی و عدم تحقق متعلقشه و به در نتیجه عدم سقوطشه. این به برکت این تقیید بود، اینکه او ساقط نشد از برکات این تقیید بود، همین مقدار کافی است. اینقدر برکت داشتن برای دفع لغویت کافی است. این هم عرفن وجدانی عرفی، این هم وجدان عقلی انسان میگه اینجا لغویتی نیست، چون اینجا میگه مولا کار لغوی کرد، حالا این قید قرار داد، نه کار لغوی نکرد. پس اخذ قیود و اجزا و تقیدات در متعلقات امر یک غرضی میخواد، این غرض یک بار در مثل قیود دیگر اینه که به خود همون هم این امر میتونه محرک مولوی باشه، یک بار این غرض اینه که بتونه محرک امر را حفظ کنه، که کسی که میخواد اطاعت اوامر کنه به اغراض کار نداره، او ملزم باشه که اطاعت کنه، دو مرتبه اعاده کنه اونجایی که فعل را بتونه قصد و قربت انجام داده، اینم یک غرضه از این تقید. همین مقدار هم اخذش کافی است در دفع لغویت، و ما این رو قبول نداریم که در اوامر زمینی این مقدار از غرض کافی نیست، بلکه میبایستی مثل امر استقلالی بتونه محرک باشه برای کسی که بخواد اطاعت کنه و داعی دیگری نداشته، دواعی نفسانی بر فعل، این بتونه محرکش باشه، این لازم نیست. پس بنابراین اصل این که اینجا این امر نسبت به انبساطش بر قصد امر یک داعویت جدیدی ایجاد نمیکنه، نسبت به متعلقش مانند سایر قیود دفع نمیکنه، این درست، ولی اینکه اگر اینجوری شد پس لغو، پس این انبساط دیگه نیستش ثبوتا، امر نیست، این دومی درست نیست. ما میگیم اینجا لغو نیست، چون فایده این گرفتن اینه که داعویت امر اول حفظ بکنه، یعنی سبب میشه که امر اول ساقط نشه، این مقدار شما قبول کردید، سبب میشه که امر اول ساقط نشه، چون متعلقش عبارت از مقید، مقید شکل نگرفته، در جایی که مکلف فعل رو بدون قصد امر انجام بده و این مقدار کافی است برای مقدر. لغو نبودن این تقیید، اخذ این تقیید در متعلق امر اول. ما بیشتر از این برای دفع لغویت نیاز نداریم. این اصطلاحات محرکیت و داعویت، اصطلاحات و اصولی ها که نباستی ذهن انسان جامد کنه که فقط اینه، اگه این نبود دیگه لغو نه. حفظ محرکیت امر استقلالی اینم غرض اون از تقیید. خیلی از تقیید ها ممکن از این باب باشه، یکیش اینه که مولا این قید را میگیره در متعلق امرش به جهتی که بگه متعلق امر من مقیده و تا مقید را انجام ندی، تا مقید را انجام ندهی این امر باقیه، این امر باقیه، چون امر به مقید خورده، یعنی مطلوب من تحقق اون مقید، تو باید مقید را انجام بدی، بری طرف تحقیق مقید. این هم در دفع لغویت کافی است، بلکه به دقیقه اینم یه نوع محرکیته، ولی محرکیت طولیه. تعبیر بهتر شده این باشه که این یه نوع محرکیت طولیه. یه دفعه اخذ قیدی در متعلق امر یک محرکیت عرضی ایجاد میکنه در اون امر استقلالی از حیث این جزء، این مثل قیود دیگره. یک وقت محرکیت طولی ایجاد میکنه به این معنا که سبب میشه که اون امر به لحاظ امر استقلالی به لحاظ تعلقش به ذات فعل محفوظ باشه، ساقط نشه تا مکلف مجبور باشه که انجام بده اون ذات فعل رو با قید قصد امر، با این تغییر تا ساقط بشه. این رو محرکت طولیه، یعنی این سبب میشه که اون امر استقلالی به لحاظ جزء اول محرکیتش باقی بمونه. این باقی موندن، بقای محرکیت هم یه نوع محرکیته که نبوده اگه این قید نبود، اگه این قید رو اخذ نمیکرد این بقای محرکیت، بقای امر اول نبود، پس بقای محرکیتش هم نبود. همینقدر کافیه، لازم نیست محرکیت های اوامر زمینی محرکیت های عرضی باشه، در مثل طهور و چیز طهارت از خبث و حدث و اجزای مرکبات خارجی، بالا عرضیه، هر کدوم برای خودش یک محرکیت در عرض محرکیت و اجزای دیگه داره، ولی اینجا یه محرکیت عرضی نداره، یه محرکیت طولی داره. سبب میشه که اون امر باقی بمونه، ساقط نشه، وقتی ساقط نشد محرک میشه به طرف متعلقش. و محرکیت طولی هم برای عدم لغویت تقیید و اخذ جزئی شطری یا شرطی و قیدی و تقیدی در متعلقات اوامر استقلالی کافی است. لازم نیست این محرکیت محرکیت هم عرض باشه. بنابراین ما این لغویت را قبول نداریم به این معنا که در عرض اون امر بره نیست محرکیت، لغوه، از این جهت لغوه، ولی محرکیت طولی چون هست این محرکیت طولی کافیه در باب اوامر زمینی و مقیدات و قیود متعلقات اوامر استقلالی. همین مقدار محرکیت کافی است که سبب بشه اون امر باقی باشه و در طول بقای اون امر جایی که بدون قصد امر انجامش بده یه محرکیت جدید پیدا کنه به طرف تحقیق مقید، یعنی ذات فعل با قصد امرش تا ساقط بشه. یعنی حالا میبینه همیشه اون امر باقیه. این مقدار محرکیت طولی که به تبع بقای امره، این ایشون اسمش میذاره مدلول اخباری، نه این مدلول اخباری نیست، چون بقای امر مستلزم تحریک مجدده به طرف مقیده، اینم انشاءه در حقیقت، اینم اخبار نیست، میخواد بگه امر من باقیه. اخبار اونجاییست که بیاد بگه غرض من باقیه، امرم ساقط شده یا امرم دیگه میباید ساقط میشد، اخبار بدم که امرم ساقط نشده. انشاء که لا بسه بیه، ببینید انشاء و اعتبار که سهل المعونه است. اینجا گفتن این انشاء لغوه، یا مثلا بالحمل شایع محرکیت تا نداشته باشه امر نیست، میگیم داره، اولا لغو نیست به این بیان، بالحمل شایع هم محرکیت داره، چون محرکیت بالحمل شایعی که لازمه در اوامر زمینی کافیست درش محرکیت طولی، که اینجا این محرکیت طولی هستش، پس او محرکن بالحمل شایع به طرف مقید، اینکه امر را میگذاره باقی باشه، یعنی امر ساقط نشده باشه. خلاصه این مقدار ترتب اثر تحریکی بر این تقیید که اگر نبود امر خورده بود به ذات فعل، مکلف اگر فعل را به هر غرضه، به غرض تبرید مثلا وضو میگرفت، اون امر ساقط میشد دیگه، امر نبود، اعاده نداشت، حالا ملزم اعاده کنه چون قید درش افسوده، این مقدار کافی است در محرکیت، در محرکت اوامر زمینی. بیش از این ما نیاز نداریم، چون کافی است در دفع لغویت روشن. بالحمل الشایع هم این امره، چون محرکت طولی داره، اینا محرک، چون اگر نبود اینجا دیگه حرکت نمیکرد مکلف، حالا ملزم حرکت کنه. این حرکتی است که به برکت این تقیید آمد اینجا، گرچه حالا هم که حرکت میکنه باز قصد از امر میکنه به لحاظ تعلقش به ذات فعل، نه به لحاظ این امر ضمنی دوم، ولی بالاخره بقایش به برکت این تقید و تقیید بود. اگه این تقید نبود ساقط شده بود، چون متعلق ذات فعل بود، ذات فعل هم اوورد دیگه، چرا اعاده کنه؟ بنابراین این مقدار از محرکیت که ازش تعبیر میکنید به محرکیت طولی، در جایی که کسی فعل را به غیر قصد امر اول انجام داده، که اگر این تقیید نبود دیگه حرکتی لازم نبود از طرف مولا، محرکته با اینجا مولا بخواد محرکت برش ایجاد کنه که مقید را بیاره، به وسیله این تقیید این ایجاد میشه، امر اول کافی نبود. این مقدار محرکت طولی هم دفع لغویت میکنه. اگر ملاک شرطیت محرکیت رو از باب لغویت گرفتیم که درستش هم همینه، ولی حقیقت حب که اعتباره، اعتبار هم سهل المعونه است، ولی خب میگن لغو نکنه وقتی جایی که اثری نداره معنا نداره جعل کنه، اینجا اثر داره، اثرش همینه. پس اینجا قیاس به مثل موارد عجز نمیشون، جایی که اثری نداره جعل وجوب و اعتبار وجوب به فعل که مکلف عاجز از انجام او، اما اینجا اثر داره. اثرش اینه که اگر اونجوری انجام بده دو مرتبه اعاده میکنه با قصد امر تا متعلق امر که مقیده شکل بگیره. پس لغو نیست، تو محرکیت هم هست ولی محرکت طولی، به این بیانی که گفته شد، و محرکیت طولی هم محرکون مولوی بالحمل الشایع، لازم نیست محرکیت عرضی باشه تا بشه بالحمل الشایع، به تعبیر مرحوم عاشق که میگه حقیقت امر قوام امر ما هو المحرک بالحمل، اینجا محرک بالحمل الشایع هم داریم. بنابراین این بیان اول تمام نیست. یه بیان دومی هم خود حاشیه داره که من وسط اون ذکر میکنه و یه تقریب دیگه هم براش میکنه، اون تقریب دومی که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.